ساعت 17 در تهران. من فرین آسمی هستم. شما شنوندگی رادیو فردا هستید. حزب الله لبنان گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه را عامل مرگ فرماندهی شاخه نظامیش معرفی کرد. نیروی انتظامی از آغاز به کار گشت نامحسوس امنیت اخلاقی خبر داد. و استاندار تهران حمله به میر محمود موسوی را سیاسی و امنیتی ندانست. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای عامل مرگ مصطفی بدرالدین از فرماندهان نظامی این گروه را گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه اعلام کرد. در بیانیه‌ای که روز شنبه از طرف این گروه منتشر شده، علت مرگ آقای بدرالدین آتش توپخانه گروه‌هایی خوانده شده که تکفیری توصیف شدند. گروه‌های تکفیری در ادبیات حزب الله و جمهوری اسلامی ایران به شبه نظامیان اسلامگرای مخالف حکومت سوریه گفته می‌شود. پیشتر منابع نزدیک به حزب الله از جمله تلویزیون المیادین اسرائیل را عامل مرگ مصطفی بدرالدین اعلام کرده بودند. مصطفی بدرالدین فرمانده کل شاخه نظامی حزب الله لبنان بود که خبر مرگش بامداد روز جمعه منتشر شد. سخنگوی نیروی انتظامی از آغاز به کار گشت‌های نامحسوس امنیت اخلاقی در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید منتظرالمهدی روز شنبه گفت این گشت‌ها درباره مواردی چون به گفته او بدحجابی و مزاحمت برای نوامیس، سرقت و آلودگی صوتی گزارش می‌دهند. او در همین حال گفت ماموران این گشت مراجعه‌ای به مردم ندارند. اعلام آغاز به کار این گشت با انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روبرو شد که گفت کرامت انسانی مقدم بر دین است. با این همه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته از فرماندهان نیروی انتظامی خواست که در اجرای طرح امنیت اخلاقی به مخالفت بعضی افراد یا فضاسازی های رسانه ای توجه نکنند و به گفته او کار خود را پیش ببرند. استاندار تهران میگوید بر اساس گزارش سازمان اطلاعات استان تهران و نیروی انتظامی حمله به میر محمود موسوی برادر میر حسین موسوی سیاسی و امنیتی نبوده است. هفته گذشته وبسایت کلمه گزارش داد که 3 نفر با چاقو به میر محمود موسوی حمله کردند. در جریان این حمله جراحاتی به آقای موسوی وارد شده بود. به دنبال این حمله وزیر کشور ایران به معاون امنیتی و سیاسیش دستور داد تا در مورد آن تحقیق کند. حسین هاشمی استاندار تهران روز شنبه با بیان سیاسی و امنیتی نبودن این حمله در همین حال گفت که تحقیقات در این باره ادامه دارد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد ایران میگوید در حد بضاعتش درباره لغو کنسرت‌های موسیقی با رئیس قوه قضاییه نامه‌نگاری کرده است. هفته گذشته در ادامه لغو کنسرت‌های موسیقی در شهرهای مختلف ایران، کنسرت کیهان کلهر، کمانچه نواز شناخته شده در شهر نیشابور لغو شد. علی جنتی در این باره به خبرگزاری ایرنا گفته که علت لغو کنسرت آقای کلهر دخالت‌هایی است که به گفته او دادستانی می‌کند و آنها با تشخیص خودشان اقدام‌هایی را انجام می‌دهند. لغو کنسرت کیهان کلهر با واکنش خانه موسیقی نهاد صنفی فعالان عرصه موسیقی ایران مواجه شد که در بیانیه‌ای از ادامه لغو کنسرت‌های موسیقی با وجود داشتن مجوزهای لازم از سوی وزارت ارشاد انتقاد کرده بود. تقریبا 2 هفته دیگر تا شروع به کار مجلس 10 باقی مانده و بحث‌ها درباره رئیس بعدی مجلس همچنان ادامه دارد. بیشتر می‌شنویم از وحید پوراستاد درباره بحث بر سر انتخاب رئیس بعدی مجلس.
مجلس 10 روز شنبه 8 خرداد ماه کار خود را آغاز می‌کند و هر روز بحث ریاست مجلس داغ‌تر از قبل می‌شود. صحبت تنها بر سر 2 گزینه است: علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس و محمد رضا عارف منتخب اول تهران. در تازه ترین واکنش ها به این موضوع، عبدالواحد موسوی لاری از اعضای ارشد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفته این شورا برای ریاست مجلس به اجماع 100% درباره محمد رضا عارف رسید. او همچنین گفت این پیشنهاد را به منتخبان مردم که در فراکسیون امید جمع می شوند خواهند داد و در نهایت آنها تصمیم می گیرند. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
تعیین هیئت رئیسه مجلس به خصوص شخص خود رئیس مجلس کاری نیست که فقط خود نمایندگان اون رو انجام بدن، به خاطر اینکه عوامل متعددی در تعیین رئیس مجلس نقش داره، از جمله خود نظر آقای خامنه‌ای فوق‌العاده مهمه که این یک موضوعیه که در مجالس قبلی هم کاملا ثابت شده. ارگان‌هایی که خارج از مجلس هستن و میتونن لابی بکنن و یا فشارهایی رو وارد بکنن مثل ارگان‌های نظامی و امنیتی. اما حتی اگر بر فرض مثال ما آقای عارف رأی بیاره در مجلس، این نمیتونه خیلی تناقضی داشته باشه و یا خیلی چالش برانگیز باشه برای بیت رهبری. اما اینکه ما تصور بکنیم به صرف اینکه آقای عارف یا حالا اصلاح طلبان اگر در ریاست مجلس قرار بگیرن خودشون فی نفسه چالش‌زا خواهند شد با بخش‌هایی از حاکمیت، من این رو قبول ندارم، به خاطر اینکه این به اون بستگی پیدا میکنه که این اصلاح طلبان چه مطالباتی رو مطرح بکنن. اگر همین شعارهایی که در جریان انتخابات مطرح کردن رو مطرح بکنن طبیعتاً مشکلی نخواهد بود، گرچه احتمال اینکه آقای لاریجانی رئیس مجلس بمونه به نظر من بیشتر.
امیر محبیان از چهرهای اصولگرا به خبرگزاری ایرنا میگوید عارف از لحاظ روانی نمیتواند وارد بازیهای فرسایشی شود و ممکن است سرمایه اصلاح طلبی سریع از بین برود. در کنار این حامیان علی لاریجانی، محمد رضا باهنر نایب رئیس فعلی مجلس هم میگوید علی لاریجانی باعث شد در قضیه برجام قوه مقننه در موقعیت ممتازی قرار بگیرد. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
ما کمتری آقای لاریجانی دید. آقای لاریجانی که نمیتواند به تشکلات صنفی یاری برسند. آقای لاریجانی که حاضر نیست بعضی از تحقیق تفحص را با صدای بلند عنوان بشود. برخی از اصلاح طلبان به قول خود آقای عارف دیگه عافیت طلبم. ببین آقای عارف خودش یک اصلاح طلب میانه روست و ایشان الان میگه یک سری دارن عافیت طلبی میکنن. این عافیت طلبی دو ریشه داره. یکی مسئله ضعف خوردگی و ترس به اصطلاح تحصیلن از اون ریسمان جاسفید جناب راسته. یکم باید دقت کرد آقای لاریجانی وقتی خاملی لابی میکنه راست افراطی باش همراه نیست، ولی اگر آرتی باشه که بتواند به عنوان کارشناس که آقای خاملی هم باش مشکل نداره لابی کنه، بیشتر به نفع به اصطلاح سیاست های همسو با دولت برای بهتر کردن شرایط یا عادی کردن اقتدار دولت. او ترس اصلاح طلبان زیاد قابل توجیه نیست.
در روزهای گذشته برخی از چهره‌های اصلاح طلب همانند عباس عبدی میگویند انداختن آقای لاریجانی از ریاست مجلس شکاف و معضل بیشتری برای اصلاح طلبان درست میکند. در مقابل هم آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، محمد رضا عارف در نشستی در دانشگاه امیرکبیر با انتقاد از برخی از تحلیلگران اصلاح طلب گفته چرا عده‌ای تحلیلگرای به تعبیر او عافیت طلب میگویند که باید بپذیریم حاکمیت ما را در رده بالا راه نمیدهد. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن درباره موانع آقای عارف برای ریاست مجلس میگوید
مانع عمده ای نداره، برای اینکه بخش عمده از لیستی که در واقع مورد حمایت آقای عارف بود در انتخابات به مجلس راه پیدا کردن و اگر از نظر عددی نگاه کنیم به نظر من اون میتونه اکثریت لازم رو بیاره، ولی خب اون چیزی که شاید ازش به عنوان مانع بشه یاد کرد نوعی تمایل عمومی در میان لایه‌های بالاتر سیاسی میانه رو و اصلاح طلب برای این هست که از ادامه حضور آقای لاریجانی در فضای جدید پسابرجام به اصطلاح استفاده بکنند و آقای لاریجانی رو به این طیف کسانی که حامی ادامه برنامه آقای روحانی هستند اضافه بکنند تا اینکه بخوان با کنار گذاشتن اون از ریاست اون رو به اصولگرایانی که مخالف دولت هستند نزدیک.
در روزهای اخیر اگرچه برخی از چهره‌های سیاسی از بخت بیشتر علی لاریجانی برای ریاست مجلس سخن می‌گویند، اما در طیف اصولگرایان هم افرادی همانند بیژن نوباوه با اشاره به اینکه علی لاریجانی هم از نام اصولگرایی و هم از نام اصلاح طلبی برای خود رأی جمع کرد از او انتقاد می‌کند و می‌گوید لاریجانی به خاطر منافعش بعد از انتخابات بار دیگر خود را در کنار اصولگرایان قرار داده است. به تعبیر او این افراد برای ماندن در صحنه حاضرند خط عوض کنند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. اما در ایران دیدار فائزه هاشمی یکی از فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال‌آبادی یکی از رهبران جامعه بهایان با واکنش‌های تند اصولگرایان و هواداران آنها روبرو شده. خانم هاشمی که در زندان اوین مدتی همبند خانم کمال‌آبادی بود در زمانی که فریبا کمال‌آبادی در مرخصی بود به دیدار او رفت. انتشار عکس‌های از این ملاقات سبب شد که شخصیت‌ها و گروه‌های محافظه‌کار و اصولگرا نه تنها خانم هاشمی بلکه پدر او را که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است به باد انتقاد بگیرند. اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در نامه‌ای سرگشاده به آقای رفسنجانی او را از جمله خائن و مرکز ثقل ضد انقلاب خوانده. حسن یوسفی اشکبری از نمایندگان سابق مجلس و دینپژوه ساکن آلمان در آغاز گفتگویی با جمشید زند کارزار راه افتاده علیه خانم هاشمی را بهانه دیگر برای حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی می‌داند. حسن یوسفی اشکبری:
ما چنان که در طول این نزدیک 4 دهه در جمهوری اسلامی دیدیم و می‌بینیم اینه که جناح‌های مختلف یا شخصیت‌های مختلف، جریان‌های متنوعی که با هم در تعارض و در جنگن، از هر بهانه‌ای استفاده می‌کنن که ابزاری علیه طرف مقابل بسازن. به خصوص این جریانی که خودشون رو ارزشی و اخلاقی و اصولگرا می‌نامن، نشون دادن که در طول این 40 سال از همه بی‌پرواترن، از همه بی‌اخلاق‌ترن و به هر حال با انگیزه‌های خاص جناحی و سیاسی برای لکه‌دار کردن کسی و از میدان به در کردن رقیب از این ابزارها استفاده میکنن. به ویژه الان که خب بعد از جنبش سبز و تغییر موازه آقای هاشمی رفسنجانی که با حاکمیت با رأس هرم قدرت سازگار نیست، در تیر رأس این گروه قرار گرفته و از هر بهانه استفاده میکنن که علیه آقای هاشمی اقدام بکنن و حرف بزنن و او رو به هر حال از میدان به در کنن. حالا خانم پایزه هاشمی یه کار خیلی عادی و معمولی انجام داده. یک زن خودش مدتی زندان بوده با یک خانومی که همبندیش بوده، حالا از زندان آمده، بعد از 8 سال آمده مرخصی، ایشون یه کار کاملا انسانی، کاملا اخلاقی، کاملا قابل دفاعی انجام داده، رفته به دیدن اون. خب این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ مشکل شرعی داره، مشکل قانونی داره، مشکل اخلاقی داره. هیچ کار خلافی رو خانم فائزه هاشمی انجام نداده، بلکه به لحاظ اجتماعی و سیاسی هم کار بسیار مثبتی انجام داده، یک تابوی غلط رو شکسته.
همونطور که اشاره کردید، رسانه های بیشتر اصولگرا حمله کردند به این ملاقات و اونو غیر شرعی خوندند و حتی بعضی از خبرگزاری ها هم استفسارهایی هایی که قدیمی هست از آقای آیت الله خامنه ای اونها رو بازنشر کردند. آیا به نظر شما نظر شرعی واقعا ملاقات، دست دادن و رفتارهای اجتماعی متعادل با افراد بهایی در ایران خلاف شرع و اسلام هست؟
مطلقا این حرف نادرسته. بله، من قبول دارم که آقای خامنه‌ای سالها پیش چنین فتوایی داده که مثلا باید با بهایی ها رابطه نداشت، با اونها غذا نخورد، با ها نشست برخاست نداشت و نوع علما و فقهای ما همینجوری فکر میکنن. ولی واقعیت امر این است که این یا ناشی از بی اطلاعی از موازین شرعی و فقهی است که خودشون مدعی هستن و یا با یک انگیزه های شخصی و گروهی و طبقاتی دیگه این حرفا رو میزنن. من راجع به بهایی حالا نمیخوام هیچ اظهار نظری بکنم، نفیان اثباتن هیچی نمیخوام بگم. اینا اولا شهروند ایرانی هستن و انسانن و اینکه بعضی از علما هم فتوا دادن که مشرکین نجس هستن یا در خود قرآن به یک معنا آمده، امروز بسیاری از علما که نجس بودن انسان قبول ندارن. مگه چگونه میشه بس شما به اصطلاح بپذیرید؟ با چی مبنای عقلی و شرعی میشه بس پذیرفت که انسان به ما هو انسان با هر عقیده ای که داره نجس باشه؟ و تازه اونم که قرآن میگه مشرکین یا عرض کنم بت پرستان رو فرض کنید گفته. مگر بهایی ها امروز بت پرستن؟ مگر بهایی ها امروز مشرکن؟ به هر حال بهایی ها به خدا اعتقاد دارن، به نبوت انبیا اعتقاد دارن، بنابراین به چه دلیل نباید با اونها رابطه داشت؟ به علاوه اگر در سنت خود پیامبرم نگاه کنیم، در مورد همون زمان خودش، مگر پیامبر با مشرکین ارتباط نداشت؟ مگر پیامبر با همون بت پرستانی که علیه اونها هم مبارزه میکرد و راه و رسم اونها را قبول نداشت، دینشون را قبول نداشت، اونها را دعوت به دین خودش میکرد، مگر با اونها رابطه نداشت؟ مگر با اونها داستان نداشت؟ اینا در همون صدر اسلام به این شکل بوده. من نمیدونم این آقایون علما و فقها از کجا درآوردن که امروز نمیتوان یک ایرانی یا یک مسلمان یا شیعه حق ندارد که مثلا فرض کنید با یک فرد دیگری، حالا یا بهایی هست یا نمیدونم صوفی هست یا سنی هست یا بت پرست یا اساسا هیچ دینی نداره، به چه دلیل و با چه معیار شرعی نمیتواند یک انسان با انسان دیگه رابطه انسانی برقرار کند؟
سوال آخرم اینه که به نظر شما این ملاقات چه پیامدهایی برای کل جامعه بهائیان در ایران خواهد داشت، با توجه به اینکه هنوز اکثر رهبرانشون در زندان هستند؟
در کوتاه مدت ممکنه که این اقدام شجاعانه خانم فائزه هاشمی به اعمال فشار بیشتری علیه بهائیان بیانجامه، منتها این کوتاه مدته. ولی من واقعا خودم به خانم فائزه هاشمی تبریک میگم از این شجاعت و دلیریش، با اینکه یه کار کاملا ساده است و انسانی و معمولی در همه جای دنیا کاملا معمولی و عادیه، اما با توجه به فضای ایران و فشارهایی که علیه دیگر اندیشان از جمله بهائی‌ها در ایران وجود داره، به نظر من ایشون تونسته در ایران یک تابوی عظیم رو و غلط رو بشکنه و در دراز مدت فکر میکنم که به فضای به اصطلاح مساعد انسانی تر در جامعه ایران کمک میکنه به زیست مسالمت آمیز و به صلح بین آدم ها و انسان ها کمک میکنه.
گفتگوی جمشید زند را میشنیدیم با حسن یوسفی اشکبری، دین پژوه ساکن آلمان. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.